بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر که خواند مثنوی را صبح و شام، آتش دوزخ شود بر وی حرام. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، تعبیری است که مرحوم علامه اقبال لاهوری درباره مثنوی به کار برده است و زبان پهلوی هم منظور زبان فارسی است. امروز از بیت 3410 از دفتر اول مثنوی شریف را به صورت گزیده و خلاصه پی می‌گیریم تا جلسه آینده که انشاءالله دفتر اول را به پایان خواهیم برد. به خاطر می آورید که در داستان قبلی حکایت کر و بیمار بود و قیاساتی که کر کرد و به لحاظ اینکه گوش او نمی شنید گفت به نزد بیمار همسایه می روم و از او احوال پرسی می کنم، یک سوالاتی از او می پرسم و یک پاسخهایی او به من می دهد، بعد باز سوال دیگری می پرسم و پاسخی می دهد و من جوابی می دهم و به نحوی تنظیم کرده بود که با خوبی و خوشی کار تمام شود و از این احوال پرسی سر بلند و سرفراز بیرون بیاید. اما از قضا به نحو دیگری اتفاق افتاد و همچنان که در داستان دیدیم او سوالی که کرد پاسخی که شخص بیمار به او داد پاسخ دیگری بود، بنابراین کر که او رو نشنید بر اساس قیاسی که در ذهنش کرده بود جوابی داد که به جای ایجاد دوستی و محبت و مهر و یک رنگی نوعی کدورت و رنجش خاطر پیش آورد. بعدن از این داستانی که در ادب فارسی معروف هم هست مولانا نتایجی گرفت که اونها رو هم دیدیم و مهمترین نتیجه‌ای که گرفت این بود که گفت ما قیاس نباید بکنیم هر چیزی را با چیز دیگری، و به خاطر شما آوردم داستان معروف بقال و توتی که آنجا هم توتی قیاسی کرد که از قیاسش خنده آمد خلق را و با بعدن مولانا به ما گفت که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر یا شعر شیر. امروز ادامه همون مبحث است در واقع و بعد قصه های دیگری هم در دنباله مطلب مولانا برای ما میگوید. آخرین بیت جلسه قبل این بود که گوش حس تو به حرف ار در خور است، دان که گوش غیب گیر تو کر است. اساساً اولیاء خدا و به ویژه مولانا معتقد بودند که ما پنج حس ظاهری داریم و پنج حسی فوق این پنج حس. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از خبیب. سوای این حواس ظاهری که قادر به درک و لمس جهان مادی است، ما انسان‌ها بالقوه و نه بالفعل، یعنی پتانسیالی، پنج حس دیگر داریم که با اون حواس میتوانیم چیزهایی رو ببینیم، بشنویم یا بچشیم که با این حواس نمیتوانیم. این حواس ظاهری اگر دچار نقصی و بیماری بشون باید به سراغ پزشک برویم، به سراغ طبیب بریم. گوشمون اگر ناراحت باشه، چشممون اگر دوربین یا نزدیک بین بشود و همچنین بیماری های دیگری اگر پیدا کنیم باید به سراغ یکی از این دکترهای متخصص امروزی بریم و معالجه کنیم. اما اون حواس، حواسی که فوق این حواس هستن، اگر دچار اشکال بشوند و یا اصلا اونها رو نداشته باشیم باید به جای طبیب به سراغ طبیب، به جای طبیب به سراغ حبیب برویم. صحت این پنج این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب، یعنی حضرت حق و آن نور و زیبایی و قدرت مطلق. و به عنوان مثال ما با این چشممون چیزهایی رو میبینیم که به ما اجازه میدهد، اما چشم واقع بین و حقیقت بین چیزهای دیگری فزون از آنچه که بنده میبینم میبیند. با این گوشمون همین چیزهایی رو میشنویم که آدمهای معمولی میشنوند، اما دیگرانی هستند که با گوششون صدای نیایش این درختان و این حتی سنگها و این دیوارها رو هم میشنوند و رازهای این جهان رو با چشم و گوششون میبینند و میشنوند و حتی با احوالات دیگرشون و با حسهای دیگرشون مزه بسیاری از لذایذ این جهان رو درک میکنند و از آنها در واقع بهره‌مند میشنوند. بنابراین گوش حس من و شما اگر در خور سخن شنیدن است، دان که گوش غیبگیر تو کر است. به اون جناب کر و کسانی که مانند کر قیاس می کردن، مولانا می گوید که حتی اگر گوش ظاهری من و شما چیزی بشنود، بدانید که گوش باطن ما و گوشی که باید غیب رو بگیرد و غیب رو بشنود کر است، مگر اون که یک کاری برش بکنه. بعد وقتی اینو گفت و داستان قیاس پیش اومد، مولانا یه دفعه بیاد اولین کسی افتاد که قیاس کرد و قیاس مع الفارق کرد، یعنی قیاسی که اصلا معنا ندارد به تعبیر به معنای ساده، و اون کی بود؟ اون ابلیس بود. اولان کس که این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. چرا؟ اولین کسی که این نوع قیاس بیمایه بی ارزش رو انجام داد، قیاسک یعنی قیاس بیمایه، قیاس کوچک بی ارزش، اون شیطان بود، ابلیس بود. چرا؟ به خاطر می آورید که زمانی که طبق روایات مذهبی خداوند انسان رو، آدم رو خلق کرد، به دیگران گفت او رو احترام کنید، سجده کنید. فرشتگان شرط ادب خود رو به جا آوردند و سجده کردند بعد آدم، اما یک نفر این کار رو نکرد و او کسی بود که خود او هم اهل طاعت بود، 600 هزار سال عبادت خدا رو کرده، ولیکن کبر و غرور و خودخواهی او رو گرفت و باعث شد که طاعات و عبادات 600 هزار ساله او برباد رود و گفت نه خیر، من نمی کنم. برای اینکه آدم رو از گل و از خاک خلق کردی و من رو از آتش خلق کردی، آتش از خاک بالاتره. در تقسیم بندی که در قدیم در ذهنشون داشتند، آتش متعلق به جهان بالاتر از خاک بود که به طور طبیعی متعلق به جهان اسیر بود با سه نقطه به یک معنا، و به این معنا به این علت ابلیس آدم رو با خودش قیاس کرد و بر آدم سجده نکرد. چرا؟ گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. گفت که، یعنی ابلیس گفت که آتش بی تردید از خاک بهتره و بند جنس هم از آتش است و این آدمی که خلق کرده اید جنسش از خاک اکدر است، یعنی خاک تیره، خاک سیاه و کدر. در قرآن هم به این قضیه اشاره شده که گفت که قال انا خیر منه، گفت من بهتر از او هستم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش خلق کردی و او رو از گل و از تین و از خاک خلق کردی، من این کار رو نمی کنم. پس قیاس فرع بر اصلش کنیم، اوز ظلمت ماز نور روشنی. بنابراین قیاس فرعی ابلیس را با اصلش بسنجیم. آدم از ظلمت، از تاریکیه و ابلیسیان از نورند، و خب چون نور اصله و ظلمت فرع، بنابراین اصل نباید تابع فرع بشه، به این ترتیب اصل تابع فرع نباید بشود. به اینجا که مولانا میرسد، تا حالا داشت از زبان ابلیس سخن می گفت. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من زنار و اوز خاک اکدر است. و بعد پس قیاس فر بر اصلش کنیم، اوز ظلمت ما زنور روشنیم. این کار رو نمی کنیم. ما در مقابل کسی که از ما پایین تره ادب نمی کنیم. این رو ابلیس گفت. و هر کسی از ما بدانیم که در مقابل فرودست خودمون تواضع و فروتنی نمی کنیم، از نظر انسانی عرض میکنم یک رگه ای از ابلیس در ماست. خیلی ها هستن در زندگی در مقابل بالا دستشون خاکن، مثل بعضی از این درجه دارهای ارتش، که البته نظم ارتش باید اینطور باشه، ما انتقادی به اون سیستم نمی کنیم، نظمش اینطوره. در مقابل بالا دست متواضع، فروتن و خاک، اما در مقابل زیر دست ظالمند و ستمگر. و این صفت صفت انسانی نیست، این صفت صفت شیطانی است. انسان اخلاق انسانی حکم میکند که اولا بالا دست و پایین دست از نظر احترام، ادب و نگاه انسانی یکسان باشند. یک کسی حالا مزایای بیشتری از نظر انسانی و اخلاقی دارد، او در دل انسان عزیزتر میشود و ادب بیشتری انسان نسبت به او به جا میآورد. در مقابل خدا هم که همه یکسانند و اونهای بالاترن که تقوای بیشتری داشته باشند. گرامیترین انسانها در نزد خداوند کسانی هستند که با تقواترین و پرهیزکارترین آنها هستند. اینجا مولانا هشدار میدهد به ما و میگوید هین، یعنی به هوش باشید، هان به عکسی یا به زنی هم شما در میفتید از مقامات سما. سما یعنی آسمان. میگه حواستون باشه، اگر یک تصویری در ذهن شما ایجاد شد، در دل شما زده شد، یا یک ظنی، گمانی، تردیدی به وجود آمد، حواستون نباشه که به واسطه این از آسمان بیفتید پایین. جای من و شما توی آسمانه، ما متعلق به این دنیا نیستیم. و همه رنجهایی هم که ما انسانها میبریم اگر به خودمون رجوع کنیم به واسطه جدایی از اصلمونه، از اون اصلی که بهشت بوده است و وصل به حضرت حق بوده است و آسمان است. ما اصلا اینجا نیومدیم که زندگی کنیم. اینجا در واقع یک میهمانخانه است و یک سرای موقتی است که مدتی در اینجا به سر میبریم و از اینجا میرویم به جایی که انشاءالله به مراتب بهتر از اینجاست، با همین روحی که الان داریم، با این روانی که الان داریم. اگر روح و روان ما بهشتی باشد، به سوی جایی می رویم که مینوست و بهشت است. و اگر در درون ما و روح ما بخل، حسادت، کینه، نفرت و بسیاری از رذایل اخلاقی باشد، ما همینا رو با خودمون می بریم و با اینا زندگی می کنیم در جهان دیگر. نیازی نیست که آتشی از بیرون بیاید. گفت وقود هن ناس، آتشی است که هیزومش رو مردم تشکیل می دن. خود ما آتش رو در درون خودمون ایجاد خواهیم کرد. و حتی اگر ما به منزله فرشتگان باشیم، اگر از این منزله عدول کنیم، عاقبتمون همین خواهد شد که به چاه میافتیم. گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه بر بام نحن صافون، گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه بر بام نحن صافون. اگرچه شما حتی فرض کنیم هاروت باشید و ماروت باشید که دو فرشته مقرب نزدیک به خداوند بودند و بالاتر از اونها باشید حتی و بر بام نحن صافون باشید. نحن صافون یعنی ما صف بسته ایم. اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که مثلا هاروت و ماروت و امثال اونها گفتن که و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. یعنی این که اولا کسی از ماها نیست مگه اون که یک مقامی جایگاه مشخصی داره و ماها برای پرستش خداوند صف بستیم، یعنی در این مرحله هستیم و ما اصلا ستایشگر خداوندیم. سوره صافات آمده است. میگه اگر حتی شما در این مقام باشید، در این جایگاه باشید، که در برای پرستش خداوند صف بسته باشید، در اداد بندگی خدا باشید، اما اون عکس زن و تردید خودبینی و خودخواهی به شما بزنه، به همون بلایی دچار میشوید که هاروت و ماروت دچار شدن. گرچه هاروتید و ماروتید و فزون از همه بر بام نحن صافون، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبین لعنت کنید. دو تا دستورالعمل به ما میدهد: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا به یک تعبیر، که حالا اون نسخه حافظی است و حافظانه زندگی است. اینجا میگوید مولانا که بر بدیهای بدان رحمت کنید، یعنی کسانی که بد میکنند شما از اونها درگذرید، اگر به شخص شماست، نه اینکه مسئله اجتماعی باشد، اینا رو نباید با هم قاطی کرد، نه اینکه حق الناس در میان باشد. بر بدیهای بدان رحمت کنید. و از اون فزونتر، همچنان که در ابیات قبل جلسات پیش دیدیم، گاهی وقتها بدیهای دیگران رو ما فقط برای این میبینیم که خودمون رو فراموش کنیم، یعنی بدی خودمون رو نمیبینیم، بدی دیگران رو میبینیم. بر منی و خیشبین لعنت کنید، بر این منیت و خیشتنبینی لعنت بفرستید و خودتون رو اینقدر بزرگ نشمارید. برای اینکه این خودبینی در رأس و در بالاترین نقطه تمام خطاهای انسانی است، از منظر نگاه عارفانه و صوفیانه. خودبینی و خودخواهی مرضی است که ام الامراض تمام بیماری های دیگر روحی و روانی است. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قهر زمین. مراقب باشید تا خدای ناکرده غیرت الهی از کمینگاه بیرون نیاد و شماها رو مثل هاروت و ماروت به قعر زمین فرو نفرستن. حالا منظور این نیست که چاهی باز بشه و ما توی اون چاه بیفتیم. ما همین الان بعضی از ماها تو زندگی توی هزار تا چاه هستیم و خودمون متوجه نیستیم، و از قضا مولانا و عرفا این دنیا رو به صورت چاه میدیدن، چاهی که باید به جای اینکه ما در اون چاه در و دیوار رو شاید تر و تمیز کنیم، مرتب کنیم و حتی سعی کنیم با مار و عقرب و مور و اون چاه خوب بگیریم، آشتی کنیم، یک نگاهی به بالا بیاندازیم و ببینیم که یک سوراخ اون بالاست و یک ریسمانی پیدا کنیم و از این چاه بیایم بیرون، تازه ببینیم بیرون چه خبره. بیرون از این چاه چه دشت‌های وسیع، چه گل‌های زیبا و چه موجودات نازنینی اونجا هستن که ما دلمون رو خوش کردیم به این مار و عقربای درون چاه و دلمون میخواد تو این چاه بمونیم، همچنان که یوسف از چاه در اومد. و به همین جهت مولانا میگوید که حمدلله که این رسن آویختن، میگه برای اینکه از این چاه بیرون بیاد خدا رو شکر که یک ریسمانی به ما دادن، اون ریسمان هم عمل به توصیه های نیکان روزگار، اولیاء خدا و پیامبران الهی است، که با اون ریسمان ما از این چاه خودبینی و از این چاه دنیا بیرون بیاییم. البته در فرهنگ اسلامی و در قرآن دنیا رو به چاه تشبیه نکردن، این بیشتر فرهنگ صوفیانه ماست، ایرادی هم نداره و تباینی هم با هم ندارن. دنیا در قرآن به یک مزرعه تشبیه شده که ما هرچه در اون مزرعه میکاریم یک روزی برمیداریم، در مزرعه جانمون، در مزرعه زندگیمون. از دنیا مزرعت الاخره، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. دنیا به یک مزرعه تشبیه شد. اما این هم مثال زیبایی است که عارفان ما به کار میبرند به عنوان چاه برای دنیا. خلاصه کاری نکنیم که توی چاه بیفتیم، و اگر توی چاه افتادیم کاری نکنیم که توی چاه بمونیم و به چاه خو کنیم، باید از این چاه بیرون آمد. هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. باز دوباره مولانا به یاد هاروت و ماروت میفته، یکی دو بیت درباره اونا میگه، میگه که هر دو تا این فرشته قبل از اینکه به زمین بیان و اون داستان رو که در جلسه قبل براتون گفتیم پی بگیرند، به خداوند گفتند که اصلا فرمان متعلق به شماست، ما فرمان شما رو میبریم، خداوند ای حضرت حق و بدون امانی که تو میدی، امانی خود کجاست؟ بدون امنیتی که تو ایجاد میکنی و آسایش خاطری که تو برای ما فراهم میکنی، اصلا ما امانی، امنی و امنیتی متصور نیستیم. اما این همی گفتند و دلشان میتپید. بعد کجا آید زما نعم العبید؟ این حرفها رو خطاب به خداوند میگفتند این دو تا فرشته به ظاهر، اما دلشون یک در هوای یه چیز دیگری بود. دلشون میتپید، تکون میخورد و چی میگفت؟ میگفت که بعد کجا آید زما نعم العبید؟ ما کجا میتونیم کار بد بکنیم؟ کی میتونیم؟ ما نمی کنیم کار، اصلا ما بد نیستیم. نعم العبید، ما نیکو بندگانیم، بهترین بندگان هستیم. و این مقدمه قدبی نیست و در واقع حتی کفر است. شما شنیده اید، بسیار معروف است این روایت اسلامی که گناهی که انسان رو به پشیمانی و خضوع در مقابل خداوند وادارد بهتر از طاعتی است که انسان رو دچار عجب و خودخواهی بکند. گناهی که انسان رو به پشیمانی و خضوع در مقابل خداوند وادارد به مراتب بهتر از اطاعت و طاعت و عبادتی است که انسان رو دچار عجب و خودپسندی کند. البته معنای این سخن نیست که بریم گناه کنیم که بعد نزدیک بشیم به خدا، بعد پشیمون بشیم، نه خیر. معنای این سخن این است که کسی که گناهی کرده و بعد اشتباهی کرده و حالا پشیمانه، راه برای او هموارتره تا کسی که عبادتی کرده و به واسطه این عبادت خودش رو میگیره و فکر میکنه از خدا و بنده خدا طلبکار. این همی گفتند و دلشان میتپید. بعد کجا آید زما نعم العبید؟ خارخار دو فرشته هم نهشت تا که تخم خیشبینی را نکشت. خارخار یعنی دغدغه، اضطراب. میگه این دغدغه ها و خواهش های نفسانی دوتا فرشته، اون دوتا فرشته ای که سخنشون رو میگفتیم، تا تخم خودبینی رو در اونها نکاشت راحتشون نذاشت. نهشت یعنی نگذاشت، اونا رو راحتشون نگذاشت تا این وسوسه ای که درونشون بود، تا بالاخره اینا رو خودخواه نکرد، ولشون نکرد. پس همی گفتند که ارکانیان بی خبر از پاکی روحانیان. پس همی گفتند که ارکانیان بی خبر از پاکی روحانیان، ما بر این گردون تتقها می نهیم، بر زمین آییم و شادروان زنیم. بنابراین این دو نفر یعنی هاروت و ماروت گفتند که ای ارکانیان، ارکانیان یعنی ارکان جمع رکنه، رکن یعنی پایه، ارکانیان منظور یعنی زمینیان و کسانی هستند که جسمانی هستند در مقابل روحانی، چون ارکان اربعه متعلق به این دنیاست، مثلا آب و باد و خاک و ارسوک آتش، اینا ارکان هستند در تصور قدیم. اینها که اون بالا تو آسمون نشسته بودن روشونو کردن به زمینیان و گفتن ای اهالی ارکان، ای ارکانیان، شما از پاکی ما روحانیان بیخبری، بیخبر از پاکی روحانیان. ما بر این گردون تتقها می نهیم. تتق یعنی سراپرده. میگه ما در این آسمان، در این گردون، در این آسمان سراپرده های نور به وجود می آوریم، بر زمین آییم و شادروان زنیم. حالا میان روی زمین و یک شادروانی می زنیم. شادروان به معنای چادر است، یعنی میایم زمین یک چادری و سراپرده هم در زمین می زنیم. در زمین اگر شادروان بخونیم به معنای یک لحنی از موسیقی باربد است، و شادروان زنیم باز یعنی یک لحنی و موسیقی از موسیقی زیبا خواهیم نواخت. بر زمین آییم و شادروان زنیم یا شادروان زنیم، عدل توزیم و عبادت آوریم، باز هر شب سوی گردون برپریم. عدل توزیم یعنی عدالت میگستریم در زمین شما و عبادت میکنیم، عبادت خالق رو رواج میدهیم و بعد شب که شد هر شب سوی گردون برپریم و هر شب دوباره برمیگردیم به آسمانی که جایگاه ماست. روزا میایید این کارا رو برای شما، شما افراد جسمانی زمین و شما آدمیان خاکی انجام میدیم، شبا هم برمیگردیم به آسمان خودمون و تا شویم اعجوبه دور زمان، تا نهیم اندر زمین امن و امان، تا ما مایه شگفتی این جهان شویم، اعجوبه دور زمان شویم، مایه شگفتی بشیم. و میبینید بوی خودخواهی و کبر میاد از تو این حرفا. و تا نهیم اندر زمین امن و امان، تا ما در زمین امنیت ایجاد کنیم. و شما چه کاره این کارا رو بکنید؟ یعنی شما خودتون رو جای خدا گذاشتید با این حساب. نمیدونستن اینایی که از اون بالا آدمها رو مسخره میکردند و نزد خدا میگفتند که این چه موجوداتی هستند که فساد میکنند، جنایت میکنند، زنا میکنند، نزول میخورند، ربا میخورند، دروغ میگند، غیبت میکنند، حسادت میکنند، بغض میورزند، و ما که اهل این کارا نیستیم، ما میریم در اونجا و بساطمون رو پهن میکنیم و عبادت خدا رو توسعه میدیم، عدالت رو گسترش میدیم و بعد شبها هم میاییم به آسمان. نمیدونستن که یه چیزی اونا نداشتن و آدمیان داشتن و اون اراده بود. فرشته تا وقتی که اون بالاست اراده نداره که کار بد بکنه، فقط میچرخه تسبیح خداوند رو میگه. و اگر شأنی برای آدم قائل شدن به واسطه همینه، به واسطه اون امانتی است که نزد انسان گذاشتن، که حالا یا اراده است یا عشق که به آسمان ها دادن، طبق تعبیر قرآن نپذیرفت، به عرضه کردن بر زمین نپذیرفت و بر سایرین، اما انسان پذیرفت و کانه ظلومن جهولا، اونجوران که قرآن میگه، یعنی حواسش نبود خلاصه که اینو قبول کرد، این امانت الهی رو. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، اونجوران که حافظ میگه. ما چیزی داریم که فرشته ها ندارن، همم، و اون اراده است و اون عاشقیه. فرشته نمیتونه عاشق بشه ولی ما میتونیم. فرشته مخیر نیست که کار نیک بکنه یا کار بد، ولی ما میتونیم. و همین جهت است که ما رو، جسم ما رو از تین خلق کردن، از گل یا از حمع مسنون، از گل، از یا از سلسال کالفخار، اینطور که این سه تعبیر در قرآن آمده، از گل بدبو، از رس، از لجن بدبو، ما رو از این چیزا خلق کردن. اما بعد از اون که ما رو خلق کردن و نفخت فیه من روحی، خداوند از روح خودش در ما دمید، یعنی از خدا که خودش زیبایی مطلقه، روح زیبایی مطلقه در این موجود دمید که انسان باشه. پس در هر لحظه ما انسان‌ها از دو چیز تشکیل شدیم، یک موجود پست خاکی گلی بدبو و لجنی و یک وجود الهی نورانی پاک خدایی، روح خدا. بنابراین معنای سیمبولیکش اینه که در هر لحظه ما بر سر یک دوراهه هستیم، در هر زمان، در هر ثانیه. و ای که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. ما میتونیم کار نیک بکنیم، میتونیم کار بد بکنیم، میتونیم سخن نیک بگوییم، میتونیم سخن بد بگوییم، و میتونیم تصور و فکر بد بکنیم، میتونیم نیت نیک و نیت خیر داشته باشیم. این است که یک شاخه از این دو راه ها که مثل شاخه های درخت تا رگ رگ از این آب شیرین و آب شور میرود در خلایق تا نفخ صور، یک شاخه از این دو راه ها به نیکی و زیبایی و پاکی مطلق ختم میشه و یک شاخه از این دو شاخه ها به بدی و ناپاکی و دوزخ و ابلیس قطع میشه. این جناب هاروت و ماروت از این قضیه غافل بودن. اون بالا کبر و غرور اینها رو گرفت، گفتن ما که این همه صف بستیم برای عبادت خدا، پایین هم که میریم اونجا رو درست میکنیم میان. آمدن روی زمین، اراده که به اینها تعلق گرفت، آنطور که در همچنان که گفتم در روایات مذهبی به خصوص در اسرائیلیات هست، هم زنا کردند، هم شراب خوردند، هم کارهای ناروای دیگر کردند و به قعر چاه بابل در افتادند، همچنان که در اساطیر مذهبی هست. به همین جهت مولانا میگوید که در این بیت آخر میگوید که آن قیاس حال گردون بر زمین، راست ناید فرق دارد در کمین. میگه مقایسه احوالات کسانی که اهل آسمان هستند و از اوحال اهل آسمان با زمین تفاوت داره. اونا نباید خودشون رو با زمینیان مقایسه میکردن و ما هم نباید خودمون رو با اولیاء خدا مقایسه کنیم، و این تفاوت، این فرق در کمین است، یعنی نهان است، آشکار نیست. باید بدونیم، حواسمون جمع باشه. آن قیاس حال گردون بر زمین، راست ناید فرق دارد در کمین، تفاوت میکنه. در اینجا یک چند بیتی مولانا درباره مطلبی سخن میگوید که از حکیم صنایعی نقل کرده است، و آن این است که در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. این بخش رو بنده به لحاظ اینکه دشوار بود و فرصت هم نداشتیم حذف کردم، و همون به اصطلاح میان تیتر قضیه به شما و ما میگوید که گاهی وقتا ما از کسانی که جاهلند باید احوالات مستی خوش خودمون رو پنهان کنیم. یعنی این طور بوده دیگه، خود مولانا هم وقتی که می نشسته است و شعر می گفته، اگر یک نفر آدم غریبه می آمده و در چشمای او نوعی غریبگی و ناپاکی می دیده دیگه سخن نمی گفته و قطع می کرده و می گفته دل ندارم بی دلم معذور دار، این سخن سربسته ماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. و بعد فراتر از اون حتی در مورد پیامبر اسلام می گوید گر هزاران طالبند و یک ملول، از سخن باز می ماند رسول. حتی اگر رسول خدا هم باشی و هزار تا طالب باشه و یک نفر ملول باشه، رسول خدا هم برای اونها سخن نمیگه، سعی میکنه که از اسرار برای کسانی بگوید که اهل باشند و اهل طلب باشند و در جستجو باشند. و احوالات خود رو از جاهلان میگویند باید پنهان کرد. جاهل هم صرفا به معنای نادان نیست، جاهل یعنی کسی که جهل میبرزد و دوره جاهلیت قبل از اسلام رو هم که به این صفت مشهور شده است، به یک معنا به عنوان نادانی نیست، یعنی دوره‌ای نبوده که عرب هیچی ندونه. معنای دیگر جهل این است که انسان سخن خلاف سلیقه خودش و سخن مخالفش رو نتونه تحمل کنه. به این علت است که نام ابوالحکم رو ابو جهل گذاشتن. عموی پیامبر اسلام بود و دانشمند هم بود، خیلی هم سواد و معلومات داشت، اما از روی عناد و ستیزه با حقیقت در می افتاد. اولین دشمن اسلام بود، اسمشو گذاشتن ابو جهل، یه معناش یعنی پدر نادانی، اما فراتر از اون معنای بالاترش این است که پدر تعصب کور بود و نمی پذیرفت حرف حق رو. حتی سنگریزه هایی که توی دستش پنهان کرد و نزد پیامبر آورد و گفت بگو تو دست من چیه تا من بهت ایمان بیارم، تو که پیامبر خدایی، پیامبر گفتن که من بگم یا بگم اینا بگن، گفت خب این دوم نادرتر است، یعنی بگو اینا بگن بهتره، کمیابتره. بعد اون سنگریزه ها به سخن در اومدن اینطور که میگوین، و بعد به جای اینکه ایمان بیاورد اونها رو با غیظ و عصبانیت ریخت روی زمین و رفت و همچنان بر دشمنی خودش ادامه داد. به اون میگن ابو جهل. این که نادانی نیست، این در واقع نوعی نپذیرفتن حرف حق و حتی گوش ندادن به سخن مخالفه. و ما اگر مسلمانی، اگر اهل معنا و معنویت هستیم، یکی از راه‌های مسلمانی این است که سخن مخالفمون رو بشنویم. هر کس با ما در زمینه اعتقادی، دینی، سیاسی موافق نیست و سلیقه‌ای غیر از ما دارد، ما به ما توصیه کردن بشنویم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی بشارت بده به بندگانی که بهترین سخنها را میشنوند و بعد همه سخنها را میشنوند و بعد از بهترین اونها متابعت میکنند. این نص صریح قرآن. بنابراین باید شنید و باید سخنها را شنید. این قدم اوله در عرصه‌ای که گشادگی صدر و سعی صدر داشتن که از صفات بزرگان. بعد از این داستان، در میانه این داستان دو بیت رو انتخاب کردم برای شما میخونم و اون دو بیت این است که علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. اینجا دانشگاه هست، یکی از معتبرترین دانشگاه های دنیاست و شماها اهل دانش آموختن هستید. اما مولانا به ما نکته ای میگوید، میگوید که علم به تنهایی و فی نفسه نه چیز خوبیه نه چیز بدی. بستگی به این دارد که اولا این علم در کجای جان ما بنشیند و بعدا چه استفاده ای ازش بکنیم. اگر این علم در بر دل ما بنشیند، یعنی در جان ما در واقع جلوه کند، یار ما می شود، به خصوص علم الهی. اگر این علم بر تن ما بزند بار می شود، یعنی علم ظاهری و مایه کبر و غرور. و شما بهتر از من می دونید که خود این دانستن العلم و حجاب الاکبر. کسانی که بیشتر می دانند باید بیشتر مراقب باشند که این یک حجابی می شود جلوی چشمانشون که حقایق رو نبینند و مقرورتر بشوند و خودفریفته‌تر بشوند. دیدید بعضی ها بر زمین که راه میرن انگار فخر میفروشند بر زمین. استاد دانشگاه هستند، دانشمندند، سخنرانند، اکثرت که تصور میکنند خیلی چیزا میدونند و میدونند، اما اون دانستن به کار این درس نمیخوره، این درسی که مولانا میده. اون دانستن ها به کار این میخوره که در نهایت طرف بره بمب اتمی درست کنه بره مردم رو بکشه، یا در سیاست بره آنچنان خم و چم سیاسی کاری ها رو یاد بگیره که یک ملتی رو بدبخت کنه، یا در هر سبب که تجارت برود آنچنان بیاموزد که سود بخشترین تجارت ها رو انجام بده سر بقیه رو کلا بذاره. اینا علم دیگه در دنیای امروز. اما چون بر دل زند یاری شد، علم چون بر تن زند باری شود. حالا میخوای اینو من برای تو بگم، مولانا میگوید اگه یک مثالی میخوای برات بزنم میزنم، بر مثالی خواهی از علم نهان، یعنی اون علمی که در باطن به کمک ما میاد، قصه گو از رومیان و چینیان. اگه میخوای یک مثالی برات از علم نهانی بزنم، تو رو به یاد داستان رومیان و چینیان میاندازم. اون داستان رو در جلسات دیگر مثنوی من برای شما گفتم و اینجا برای کسانی که به اولین بار به این جمع در این دوره پیوستن به طور خلاصه عرض میکنم که اصل داستان هم متعلق به اگر اشتباه نکنم غزالی است و دیگر منابع. قصه از این قرار است که در یه جایی یه عده چینی بودن یه عده رومی بودن و اینا هر دو استاد نقاشی بودن علی الظاهر و صورتگری، با هم مسابقه داشتن. پادشاهی که در اونجا حضور داشت در اون سرزمین گفت خیلی خوب یک مسابقه برگزار میکنیم و بعد میایم ببینیم که کدومتون هنرمندتری. رومیان گفتن ما نقاشتر، چینیان گفتن ما را کرفت. چینی ها که صفت نقاشی هم در اون سرزمین بسیار مشخص تره، گفتن به ما رنگ بدید، انواع و اقسام رنگ ها، قلم بدید، قلم مو بدید، دوات بدید، چه بدید، روغن بدید و خانه هم بدید که ما بتوانیم روی دیوار اون خونه جای وسیعی باشه نقاشیمون رو بکشیم. رومیان گفتن که ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. بسیار، یک خانه گرفتن و یک پرده ای کشیدند بین این دو جماعت. در یک سمت پرده چینیان مشغول به نقاشی شدن، رومیان گفتن ما هیچی نمیخوایم، ما فقط صیقل میخوایم، یعنی این کاغذ سنباده، یه چیزی که میتونه پاک کنه و صیقل بزنه. روزهای مداوم چینیان نقاشی میکشیدن، با چه ظرافتی، با چه زیبایی، و روزهای مداوم رومیان فقط صیقل میزدن دیوار مورد طرف خودشون، تا روز آخر در رسید و شاخ آمد. رفت سراغ نقاشی چینیان، دید به به چقدر زیباست، چقدر قشنگ، و آفرینی گفت، گفت حالا بریم کار رومیان رو ببینیم. وقتی که آمد کار رومیان رو ببینه، پرده رو برداشتن، پرده رو کشید، دیوار این بر آینه شده بود بر اثر صیقل. در قدیم آینه وقتی میخواستن درست کنن، جیده و شیشه امروزی که نبود، فلزی رو بر میداشتن و حسابی او رو صیقل میدادن و این فلز آنچنان براق میشد که خودشون رو درش میدیدن. به همین جهت زنگار میگرفت بعد از یه مدتی و میگفتن آینه زنگار گرفته، بعد دوباره زنگش رو پاک میکردن میشد آینه. آمدن این بر رو دیدن به به، عکس اون زیبایی ها افتاد تو این نور و صد برابر جلوه کرد و گفتن اینه در واقع نقاش واقعی رومیانه. این تمثیل رو مولانا میزنه برای پاک کردن باطن و میگوید که رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. میگوید ای پدرم، ای عزیزم، رومیانی که برای تو داستانشون رو به این شکل گفتم، که البته احتمالا منظورش همون روم شرقی و قونیه و سرزمینی که خودش در زندگی میکرده بوده به احتمال زیاد، حالا این مهم نیست، رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. بدون اینکه تکرار کنن، یعنی یه کتابی بگیرن دستشون، کتاب پزشکیه، کتاب حقوقه، کتاب مکانیکه، کتاب ریاضیه، و صد بار برن و بیان هی بخونن هی تکرار کنن که چیز یاد بگیرن، بدون کتاب و بدون هنر، اون هنر ظاهری. چرا؟ برای اینکه به خاطر میارید بارها گفتم که به نقل از مولانا، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. اولیاء خدا و آدمای نیکو در جهان کتابهای فراوان ندارند، دانشهای آنچنانی لازم نیست داشته باشند، یک دل اسپید همچون برف میخواد که هم خودمون رو نجات بده همین دنیا رو نجات بده. جز دل اسپید همچون برف نیست. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک صیقل کرده اند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. رومیان تنها کاری که کردن، این سینه شون رو، این دلشون رو صیقل زدن و پاک کردن. از چی؟ از آز، از حرص، از بخل، از کینه، از نفرت، از عداوت، از دشمنی، از تنگ نظری، از خودبینی. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. آینه ای هم که برای شما مثال زدم در داستان رومیان و چینیان، این دل ماست. ما دلمون رو باید صیقل بزنیم و صفا بدهیم. چرا؟ برای اینکه پیامبر فرمود خداوند در هیچ چیز نمی گنجد الا در دل انسان پاک و مؤمن. خدایی که بی منتهاست، یعنی انتها ندارد، یک صورت بی منتهاست، اصلا صورت ندارد، بی منتهاست، در تنها چیزی که جا میشه در دل انسان پاکیزه است. ببینید دلهای ما گنجایش چه عظمتی رو دارن، که بزرگترین و زیباترین و در واقع جان این هستی رو در درون خود میتونن جا بدهن و اون حضرت حق است. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی‌منتها را قابل است. قابلیت اینو داره که اون صورت بی‌منتها یعنی خداوند آن شکلی که انتها ندارد رو در درون خودش جا بدهد. اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. حالا اگه اهل صیقل باشیم، اهل صیقل دادن دلمون باشیم، از بو و رنگ و ظواهر ما رها میشویم. رسته اند یعنی رها شدند از این بو، از این رنگ، از این ظواهر در واقع، و هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. و اون وقت یه چنین انسان‌هایی فقط نیکی می‌بینند هر لحظه، فقط شادی می‌بینند در وجودشون، همیشه انبساط خاطر است، مانند خود مولانا. مرگ که این جمله از او در وحشتند، می‌کنند این قوم بر وی نیشخند یا ریشخند. این مرگ، این پدیده مرگ که یکی از معماهای عالم انسانی است برای بعضی ها و خیلی ها ازش در وحشت هستند و می ترسند از مرگ، این قومی که ما از اونها سخن گفتیم، یعنی همین رومیانی یا کسانی که دلشون رو صیقل داده اند و این صوفیان پاکیزه، بر اون ریشخند میکنن، تمسخر میکنن. من یه بار دیگه هم حداقل در این کلاس ها، در این مجالس مثنوی عرض کردم که روی کرده هر یک از ما نسبت به مرگ آینه است که ما در مقابل روح خودمون قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر بنشینیم در یک خلوتی و ببینیم که ما چه حسی نسبت به مرگ داریم، اون وقت این نشون میده که ما چه کاریم. اگر از مرگ میترسیم، اگر از مرگ چهره وحشتناکی داریم، این در واقع آینه روح ما رو نشون میده، یا نشون میده که ما هنوز جاهلیم نسبت به مرگ، نادانیم در واقع و نمیدونیم مرگ چیه و باید بدانیم که مرگ چیست. در غیر این صورت اگر میدونیم مرگ چیه، بله، روی کردی که ما نسبت به مرگ داشتیم داریم، عرض میکردم، نشان دهنده درون ماست. یکی از راه های شناخت خودمون این است که بنشینیم و راجع به مرگ بیاندیشیم و ببینیم که اگر قرار یک روزی مرگ به سراغ ما بیاد، هر زمانی در هر موقعیتی، ما چه حسی داریم نسبت به این موجود، نسبت به این مرگ. اگر احساس میکنیم که چهره آنچنان که بعضی فیلم های سینمایی نشون میدن در غرب، چهره بسیار کریه، زشته، وحشتناکی داره، این توصیه اولیاء خداست به ما که باید یه خود خودمون رو تکون بدیم و خود تکانی کنیم بیه تعبیر، وگرنه مرگ هیچ زشتی نداره. خود مولانا در جای دیگری شنیدید که میگه مرگ اگر مرد است بو نزد من آن، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرگ اگه مرد بگو بیاد پیش من، ما با هم یه معاملهی میکنیم، من از او یه چیزی میگیرم، او هم از من یه چیزی میگیره. چیزی که او از من میگیره یه لباس رنگارنگیه، من بهش میدم، چیزی دیگه ندارم، خرقه توهین میکنم میدم. چیزی که من از او میگیرم یک جان جاودانه که تا ابد میزیم در آسایش و آرامش و بهشت. مکر خود را گر تو انکار آوری، از ترازو و آینه کی جان بری. بعد میگوید که اگر شما حتی منکر مکر یا چاره اندیشی خودتون هم باشید، اما حداقل دو تا متر یا میزان هست که میتونید باهاش خیلی چیزا رو بسنجید و شما رو با اونا میسنجن. یکی آینه است، یکی ترازوه. و از ترازو و آینه ما نمیتونیم جون در ببریم. ما اگه روی ترازو بایستیم به ما دروغ نمیگه، میگه چند کیلویی. هر جنسی رو هم که تو ترازو بذاریم اگه ترازوش درست باشه دروغ نمیگه. آینه هم همینطوره، اگه جلوی آینه بایستیم و در آینه نگاه کنیم باز به ما دروغ نمیگوید آینه. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. اگه آینه ای کج و معوج نباشه و خودش صاف باشه، وقتی نقش ما رو به خوبی نشون میده، اگر بدی ما میبینی متعلق به آینه نیست. خود شکن، آینه شکستن خطاست، برو خودت رو عوض کن، آینه رو نشکن. چه بهتر که آینه هم در مقابل روحمون بگذاریم و روحمون رو هم در این آینه ببینیم و بعد همونطور که موی سرمون رو شانه میکنیم موی روحمون رو هم شانه کنیم، همونطور که چهره ظاهرمون رو آراسته میکنیم چهره روحمون رو هم آراسته کنیم، همونطور که خودمون به حمام میریم به تعبیر خلیل جبران روحمون رو هم به حمام ببریم و پاکیزه کنیم، بعد در مقابل اون آینه ببینیم چه چهره زیبایی از روحمون میبینیم. در اینجا سخن از امتحان و سنجش گفت مولانا، از ترازو گفت، از آینه گفت. حالا یک داستانی برای ما میگوید از لقمان. قبلا برای شما گفتم که لقمان که بعداً به لقمان حکیم معروف شد و بعضی ها معتقدند پیامبر بود، یک غلامی بود آنچنان که در داستان ها آوردن، بسیار نحیف، لاغر و سیاه پوست، برده بود و ولی سخنان حکمت آمیز می گفت و کارهای حکمت آمیز می کرد و در دل او نور حکمت تابیده بود، به همین جهت به لقمان حکیم معروف شد. در ادب پارسی چه در آثار سعدی، مولانا و بسیاری از نویسندگان دیگر، ما لقمان رو به عنوان نمادی و سمبولی از حکمت و اندیشه همراه با نوعی تعبد الهی میشناسیم. قصه این گیرجا مولانا می آورد در تقریبا اواخر دفتر اول از این قرار است که میگوید لقمان غلامی بود و اربابی داشت در روزگاران قدیم و این ارباب باقی داشت و غلامان رو میفرستاد که از باغ میوه بچینند بیاورند برای آسایش خاطر ارباب و میهمانی هاش. و یه روزی که اینا رفته بودن به باغ، این غلامان همه میوه ها رو خوردن ولی لقمان نخورد، چون به لقمه حلال معتقد بود با اینکه برده بود، نخورد. برگشتن، چون تک بود ما بین بقیه به خاطر سیاه بودنش و نحیف بودن و کوچک بودنش، بقیه غلامان او رو متهم کردن و ارباب که گفت میوه ها کو، گفتن لقمان خورد همه رو. و از اون که سوال کرد، لقمان قدری اندیشید و گفت که این که کاری نداره، شما دستور بدید یه مقدار آب داغ بیارن و همه ما بخورانید، بنوشانید به زور، بعد ماها رو بدوانید. این آب داغ فراوان رو ما خوردیم، بعد ما رو به ضرب تازیانه هم که شده بدوانید تا بعد ما بالا میاریم. معلوم میشه که چی خورده، به همین سادگی. این مثال رو مولانا در جای دیگری هم اگر به خاطر داشته باشید، در دفتر اول در مورد اون مردی میزنه که هنگام خواب ماری در دهانش فرو میره، بعد امیری از راه میرسه و اون مرد روستایی بدبخت نمیدونست که مار در درونشه و بدون اینکه چیزی به اون بگه با شلاق و تازیانه او رو راه میندازه، از خواب بیدار میکنه، میبره پای یه درخت سیبی و میگه از این سیبا بخور، به اون شلاق میزنه میگه بخور و این مرتب از او به او ناسزا میگه و انتقاد میکنه که مگه من چه کردم به تو که من از خواب بیدار کردی داره شلاق میزنی به زور میگه سیب بخور، تا بالاخره حالش بد میشه و بالا میاره میبینه که یه ماری از حلقش بیرون میاد. مثاله. و بعد میفهمه داستان چیه، اون وقت برمیگرده میگه که عذرخواهی میکنه ازش، بعد میگه چرا به من نگفتی. و اون امیر، اون سلطان روح بوده است، البته سلطان روحانی بوده است، میگوید که من اگر به تو میگفتم همون موقع زهرت میترکید و ترس میمردی، بنابراین لازم دیدم که این کار رو بکنم تا خودت ببینی. بعد مولانا نتیجه میگیره از اون داستان که خیلی وقتها انبیاء الهی وقتی سخنی میگویند دارن حقیقت رو به عینه میبینن، بنابراین دیگه استدلال نمیکنن که آقا دروغ نگید. چرا دروغ نگیم؟ برای اینکه زندگی تباه میشه، بیچاره میشی، بهت اعتماد نمیکنن. بعد نخیر دیگه دروغ نگید، میخوادم بگید برید بگید، ولی اگه نگید خیرشو میبینید. همین درست مثل یک دیدبانی که در بالای یک قلعه ای نشسته و از دور میبینه که دشمن داره میاد، ولی مردم شهر هنوز خبر ندارن. و همین جهت هم آنچنان که بزرگان گفتن کلام قرآن و کلن آثار آسمانی چندان استدلال توش نیست در وهله اول، یعنی میگه این کار رو بکن این کار رو نکن. بعدن در معارف اسلامی است که استدلال و فلسفه بعضی از کارها پسش مینشینه و ما میفهمیم این کار رو چرا باید بکنیم، این کار رو چرا نباید بکنیم. اون میگه این کار رو بکن این کار رو نکن، این کار رو بکن این کار رو نکن، این کار خوبه این کار بده، همین. و البته اجباری هم درش نیست، لا اکراه و فدی، هیچ کس مجبور نیست. چون برآمد آفتاب انبیا گفت ای قش دور شو صافی بیا. وقتی آفتاب انبیا الهی طلوع کرد گفت اونایی که قش دارید برید کنار، اونایی که ریگی به کفشتونه خود نمیای، اونایی که صافید بیاد. و همین اتفاق هم افتاد، یه عده رفتن به سوی انبیاء الهی، یه عده نرفتن. و سخن حق و حجتهای حق در این جهان هر زمان هستند، اونایی که اهلش باشن به دنبالش میرن. امشب ما نشستیم اینجا تو این سرمای شدید لندن پای سفره مولانا، که در واقع او هم پای سفره پیامبر اسلام نشسته بود و قرآن. و در واقع بر اساس بیتی که ابتدای این جلسه براتون خوندم، قرآن هم مثنوی هم قرآنی است در زبان پارسی، آنچنان که گفتم به تعبیر اقبال لاهوری. یا گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. اگر اشتباه نکنم میرداماد اینو میگوید، میگه من نمیگم که مولانا پیامبر است ولی کتاب داره، یعنی این کتاب مثنوی خودش یک کتابه، کتابی است که کتابی است بوی الهی میده، قرآن در واقع در زبان فارسی. شما امشب اومدید اینجا دارید مثنوی میخونید و ما داریم مثنوی میخونیم، یکی آدم دارن کار دیگه میکنن. و این دنیا دنیای اختیار به یه تعبیر در همون محدوده ای که حالا ما میتونیم البته انجام بدیم. گفت که لقمان گفت که شما بعدش حقیقت برات آشکار میشه در این داستان، و حقیقت بر او آشکار شد. و مولانا بعد یک نتیجه ای میگیره از همین، میگه دوست داری به سمت نور بری بسم الله، دوست داری به سمت نار بری بسم الله، و تفاوتی نداره. قصه رو براتون میخونم، مأخذش هم یکی در قصص الانبیاء ثعلبی اومده و یکی هم در تفسیر ابوالفتوح رازی، که این قصه رو به نثر با اندکی تفاوت نوشتن. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. ناتوان بود. خواجه هم یعنی ارباب بزرگ و یا صاحب در اینجا. می فرستاد او غلامان را به باب، یعنی ارباب منظورها، او یعنی ارباب. می فرستاد او غلامان را به باغ تا که میوه آیدش بهر فراخ، تا بر از بهر آسایشش و استراحتش میوه تهیه کنند و بیارن. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پر معانی تیر صورت همچو لیل. مولانا میگه لقمان در میون این غلامان طفیل بود، طفیلی بود. طفیل به کسی میگویند که به یک میهمانی میرود که دعوت نشده باشد. خیلی وقتایی کسانی هستن مثلا عروسی هست یا عزایی، میبینید که میان تخصصشون در اینه که میان وارد میهمانی میشن و اگه غذایی بخورن، به اینا میگن طفیلی. در این حال به معنای انگل و زیادی هم هست. میگه که در اینجا میگه لقمان در جمع اینا زیادی بود، یعنی از جنس اونا نبود، از جنس سایر غلامان نبود. پرمعانی تیر صورت همچو لیل، لیل یعنی شب، میگه درونش پر از معانی بود اما صورتش سیاه بود، سیاه پوست بود مانند شب. این شب پر از رازه ولی ظاهرش هم سیاهه، پر از رازه، پر از سر. آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از نهیب طمع را. طمع یعنی طمع، به ضرورت شعری ما طمع میخونیم اینجا، همون طمعه. اون غلامان همه میوه ها رو به واسطه نهیب، نهیبی که و فریادی که طمع به اونها زده بود و اونها رو جلو انداخته بود، طمع کار شده بودن، خلاصه میوه ها رو خوردن از روی طمع. بعد اومدن پیش ارباب، خواجه را گفتند لقمان خورد آن، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. به خواجه گفتند که لقمان این میوه ها رو خورده. خواجه و ارباب هم بر لقمان سخت گرفت و ترش کرد و سخت شد، گران یعنی سخت، سخت گیری کرد. چون تفحص کرد لقمان از سبب، در عتاب خواجهش بکشاد لب. وقتی که جناب ارباب تفحص کرد، یعنی جستجو کرد، یعنی تحقیق کرد، لقمان در عتاب یعنی رویگردانی و به نوعی بد سخن گفتن یا رویگرداندن خواجه، برگشت لبش رو باز کرد و جواب خواجه رو داد. چی گفت؟ گفت لقمان سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضا. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیر من درده تو از آب حمیم. گفت سیدا، سید یعنی آقا، گفت آقای من، سرور من، در نزد خداوند بنده خدا پسندیده نیست، مورد رضایت نیست، مرتضا نیست، تو بیا ما را امتحان کن، تو که کریمی، بخشندهی، سیر من درده تو از آب حمیم. آب حمیم یعنی آب داغ، آب حمام هم آب داغ دیگه. تو بیا حسابی و سیر به ما آب داغ بنوشان. در قرآن هم داریم که میگی لهم شراب من حمیم، در سوره انعام، که یعنی برای اونهاست نوشیدنی از آب داغ و اهل دوزخ رو میگه. خب سیرمان درده تو از آب حمیم، بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده میدوان. آن جهان بنگر تو بدکردار را، صنعهای کاشف الاسرار را. بعد ما رو توی صحرای بدوان، تو سوار باش، ما پیاده میدویم، بعد تو خواهید دید اونایی که بد کرده اند پیدا خواهید کرد، صنعهای کاشف الاسرار را. کاشف الاسرار یعنی گشاینده و کشف کننده رازها. بعد تو کار، در واقع صنع هم یعنی کار، در واقع کارهای اون کاشف اصلی اسرار یعنی خداوند رو خواهی دید. قبول کرد ارباب این پیشنهاد لقمان رو و گشت ساقی خواجه از آب حمیم، مر غلامان را و خوردند آن زبیم. خود جناب ارباب ساقی شد و آب داغ رو آورد و به تک تک غلامان داد، اونا هم خوردند آب داغ رو از ترسشون، خوردند آن زبیم یعنی از روی ترس این آب رو، آب داغ رو خوردند. بعد از آن میراندشان در دشتها، میدویدند آن نفر تحت و اولا. در بعضی از مثنوی های دیگه این مصرع دوم رو اینجوری نوشتند، میدویدندی میان کشتها. خب بعد از اون اونا رو راند در یک صحرای بزرگی و اینها میدویدند آن نفر یعنی آن عده، آن تعداد، تحت و اولا، بالا و پایین میشدند، زیر و زبر میشدند و میدویدند. قی در افتادند ایشان از انا، آب می آورد زیشان میوه ها. قی در افتادن یعنی در قی کردن افتادن و شروع کردن به استفراغ کردن، بالا آوردن. از انا یعنی از سختی، از رنجی که برده بودن، شروع کردن به بالا آوردن. بعد چی شد؟ اون میوه هایی که خورده بودند از حلقشون بالا آمد. ما هر چه بخوریم بالا میاریم توی زندگی، به ما گفتند، من عرض نمی کنم، بزرگان ما گفتند حرام بخوریم بالا میاریم و نشون میدیم حرام بخوریم، حلال بخوریم همینطور، پاک بخوریم همینطور، ناپاک بخوریم همینطور. و خوردن به معنای عمل کردن ها، نه اینکه فقط یه چیز لقمه ای انسان بخوره. هر عملی رو که انجام بدیم بعد این عمل رو در واقع بالا میاریم، نشون میدیم چی کار کردیم، چی خوردیم، حتی در چهرمون معلوم میشه، حتی برای اونایی که اهل بصیرتن میفهمن اینطور که گفتن. چون که لقمان را در آمد قی زناف، می بر آمد از درونش آب صاف. نوبت لقمان شد و وقتی که از درون دلش، از معدهش، از نافش بالا آورد، آب پاک و صاف بود، هیچی نبود. تعبیر حالا چون به بالا آوردن میخوره ممکنه یک کمی شاعرانه نباشه یا احوال انسان رو خیلی خوش نکنه، ولی فی الواقع آب پاک زلال رو او عرضه میکرد، برای اینکه به جز او چیزی نخورده بود. بعد مولانا همینجا یک نتیجه میگیره، میگه حکمت لقمان چه داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود. میگه وقتی که حکمت لقمان اینجوری باشه که یک انسان است که اهل حکمت بوده، حکیم بوده، چه داند این نمود، یعنی این داند اینجا یعنی تواند، وقتی حکمت لقمان میتواند اینجوری نشان بدهد و خود را نمایش بدهد، عرضه کند، پس چه باشد حکمت رب الوجود، پس حکمت اون پروردگار عالم هستی چیست. همینجا دیگه شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یوم تبلا و سرائر کلها ان منکم کامن لا یشتها، چون سقو ما ان حمیمن اتعت جملت الاستار مما افزعت. ترجمه عربی آیات رو براتون میگم. میگه روزی که تمام رازها آشکار شود، اون وقت کسانی که از شماها میل ندارید اسراری از شما آشکار بشه، معلوم میشه دیگه بعضی از ماها دوست نداریم اسرارمون آشکار بشه. دقیقا اشاره داره به آیه قرآن که یوم تبل السرائر، یه روزی میرسه که تمام رازها آشکار میشود و بر آفتاب افکنده میشود. چون سقو ما ان حمیمن قطعت جمله استار، جمله الاستار مما افزعت. و هنگامی که از آب داغ و جوشان دوزخ بخورند و اعضای اونها پاره پاره بشه، همه پرده ها کنار میره و فضاحت و رسوایی به بار میاد. باز در معنای بیت قبلیه، هم معنای با بیت قبلیه، و باز اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که میگه سقو ماء حمیما و قطع اعماهم، یعنی از آب جوشان به اونها میخورانند، خورانده شوند و اعضای درونی اونها یعنی اعما اونها پاره پاره میشه. در سوره محمد آیه 15 است. اشاره های قرآنی است. نار زان آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. میگه اصلا آتش برای این مایه عذاب کافرانه، که کافرات دلشون مثل سنگه و حجر یعنی سنگ یه چیزی میتونه امتحانش کنه، اون آتشه. شما سنگی را جای در بیارید تو آتش بیندازید، بعد این ذوب میشه، معلوم میشه چقدر توش تلاست، چقدر توش عرصبت که نقره است، چیزی توش هست، چیزی توش نیست، اصلا سنگ میمونه نمیمونه. آتش میتونه نشون بده که این چه کار است، این یه تیکه سنگ. حجر را نار باشد امتحان، آن دل چون سنگ ما را چند چند نرم گفتیم و نمیپذرفت پند. حالا یه کاری نکنیم که دل ما مثل سنگ بشود. در پایان داستان طوطی و بازرگان یه بیتی داره مولانا، در اواخر اون داستان میگه که سالها سنگ بودی دلخراش، یک زمانی خاک باش. یه همچین تعبیری داره. میگه من و تویی که سالها سنگ بودیم، مثل سنگ، و سنگ فقط کارش اینه که اگه پرتابش کنی یکی آزار بده، حالا بیا یه مدتی خاک باش تا از درون ما گل بروید و سبزه بروید و خاکساری کنیم در این جهان. آن دل چون سنگ ما را چند چند نرم گفتیم و نمی پذرفتند. گفتیم از این سخنان زیبا و نرم به دلهامون گفتیم ولی پند نمی پذیرفت. نمی پذیرفت یعنی نمی پذیرفت. ریش بد را داروی بد یافت رگ، مرسر خر را سر دندان سگ. ریش یعنی زخم، زخم. ریش بد یعنی زخم مزمن، زخم بد. میگه برای زخم بد داروی بد، یعنی داروی تند و داروی تیز لازمه. در گویا در روزگار ما اینطور بوده دیگه، و داروی تند و تیزی لازمه، مثلا آنتی بیوتیکی یا هر سبب که چیزی که آزار دهنده است تا اون رو شفا بده. مرسر خر را سر دندان سگ، و اون استخون سر خر رو هم فقط چی میتونه به جوه؟ دندون سگ میتونه به جوه. میخواد بگه که هر کسی جنس خودش رو پیدا میکنه. در بیت بعد میگه، در بیت بعد میگه الخبیثات الخبیثین حکمت است، زشت را همزشت جفت و بابت است. الخبیثات الخبیثین حکمت است، زشت را هم زشت جفت و بابت است. این دقیقا اشاره داره به آیه قرآن که میفرماید الخبیثین للخبیث، الخبیثات للخبیثین، الخبیثون للخبیثات، و طیبات للطیبین، و طیبون للطیبات. یعنی زنان پلید از برای مردان پلیدند، و مردان پلید از برای زنان پلید، و اما زنان پاک از برای مردان پاک، و مردان پاک از برای زنان پاک. یعنی زشت را هم زشت جفت و بابت است. ناریان مر ناریان را طالبن، نوریان مر نوریان را جاذبن. اگه اهل نار و آتش هند یه عده به دنبال آتش میرن در این دنیا، اگه اهل نور هستن یک عده و روشنایی به دنبال نور میرن. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، خبیث میخوای برو دنبال خبیث، طیب و پاکیزه میخوای برو دنبال طیب و پاکیزه. پس تو هر جفتی که خواهی میخواهی برو، محو و همشکل و صفات او بشو. و طبیعتا وقتی به دنبال هرچه باشیم مثل او میشیم. در اولین جلسات مثنوی خدمتون عرض کردم ما در این دنیا دنبال هرچه باشیم بهش میرسیم، دنبال هر چی باشیم بهش میرسیم. این تئوری بنده است. حالا یا به اون چیز میرسیم یا جنس روحمون از جنس اون میشه. اونایی که فقط دنبال پولند یا بالاخره ثروتمند میشن، یا اصلا جنس وجودشون میشه از جنس اون ثروت و پول، پولکی میشن. اونایی که دنبال هر ثروت که چیزای دیگه تو دنیا هستن، همینطور اصلا سمبولی و نمادی میشن از اون چیزی که به دنبالش هستن. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و دور شو. چقدر زیبا گفت. اگه دنبال نوری، استعداد یافتن نور رو پیدا کن. نور خواهی مستعد نور شو. دنبال روشنایی حقیقت هستی، یه خود از خودبینیات کم کن، پیداش میکنی. دور خواهی خیشبین و دور. ولی اگه میخوای دور بشی از حقیقت، از خداوند، از حق، یه راه بیشتر نداره. من بهت میگم خیشبین و دور شو. فقط خودت رو فکر کن، به خودت فکر کن، منافع خودت رو در نظر بگیر، و خیال کن خودت از همه این آسمون سوراخ شده، فقط تو افتادی روی زمین و تو از همه بهتری در همه موارد، و همین باعث میشه که دور میشی از اون چیزای پاکیزه معنوی که در این دنیا برای ما گذاشتن، و از حضرت حق. و رهی خواهی از این سجن خرب، سر مکش از دوست و از جد وقترب. و اگر میخوای از این زندان، همون چاهی که گفتم، یعنی این دنیا، یک راهی پیدا کنی و یک مکری چاره‌ای بیاندیشی که از این زندان رها بشی، از این زندان خراب، سجن زندان. و گفتند از دنیا سجن المؤمن، و این دنیا زندان کسی انسان نیکوست، این جهان. اگه میخوای از این زندان راحت بشی در همین دنیایی که هستی، سر مکش از دوست، یعنی پشتت رو به اون یار حقیقی نکن. وسجد وقتره، او رو سجده کن، او رو عبادت کن و به او نزدیک شو. باز آیه قرآنه که وسجد وقتره، یعنی سجده کن و به خداوند نزدیک شو. این بخش رو تا همینجا به پایان میبریم امروز. اون غزل مولانا رو براتون میخونم که از غزلهای بسیار زیبای مولاناست در دفتر شمس، و مجلس رو به همین غزل خاتمه میدهیم. دلبری و بیدلی اسرار ماست. چه خوبه که یک کسی هم دلبر باشه هم بیدل باشه. دلبری و بیدلی اسرار ماست. آخه بیدلی، بیدل خوب داریم، بیدلی داریم که خوب نیست. اون بیدلی که حافظ میگه، میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، اون نمیدیدش و از دور خدایا میگه، یعنی دل نداشت. یه بیدلی هست که دلش رو گذاشته در خدمت حق، این آن بیدلی است که مولانا میگه. دلبری و بیدلی اسرار ماست، از رازهای ماست، کار کار ماست، چون او یار ماست. ببینید باز خودش رو به حساب نمیاره. این همون ادامه اون مطلبی است که در مثنوی خوندیم، حالا به عنوان با در به اصطلاح ژانر و شکل غزل مولانا در احوالات دیگری این رو گفته، ولی همون حرفو میزنه. کار کار ماست چون او یار ماست. ما اگر چیزی داریم به واسطه او داریم. نوبت کهنه فروشان در گذشت، نو فروش ها نیم و این بازار ماست. الحق که سخن نو گفت، هم در شکل و هم در مفهوم. عقل اگر سلطان این اقلیم شد، همچو دزد آویخته بر دار ماست. میگه عقل که نهیب میزنه و خیلی اهن و طلب میکنه، حتی اگر سلطان این سرزمین باشه، در مقابل ما مثل دزدیست که ما به دارش میزنیم، چون عقل محاسبه‌گره و همش حساب سود و زیان رو میکنه، حساب دو چهارتا رو میکنه و تاجر مسلکه. مگر اون که از نفس آزاد بشه، اون وقت عقل آزادیست که بهترین چیز است برای سعادت انسان. عقل آزاد از نفس. عقل اگر سلطان این اقلیم شد، همچو دزد آویخته بر دار ماست. دارش میزنیم اون عقل اماره به سوء رو، در واقع به یک تعبیر. هرچه اول زهر بود تریاق شد، هرچه آن غم بود کنون غمخوار ماست. هر چیزی که قبل از عاشقی، قبل از عاشقی مثل زهر بود، الان پادزهر شده است برای من. هرچه آن غم بود کنون غمخوار ماست، و هرچه که غم بود حالا تبدیل به غمخوار شده. من دیگه غمی ندارم. چرا؟ ترک خیش و ترک خیشان میکنیم، هرچه خیش ما کنون اغیار ماست. خیش رو فراموش میکنیم، خیشان خودمون رو هم فراموش میکنیم، یعنی بچه هامون، نزدیکانمون، دوستانمون، برای اینکه خودمون رو دوست داریم در واقع. اینا رو میذاریم یک کنار فعلا، خودخواهی هامون رو در واقع میذاریم کنار. هرچه خیش ما کنون اغیار ماست، و هرچه که به ما نزدیکه الان به منزله کسانی است که غیرن و بیگانه هستند با ما، تا به چنین حالتی میرسیم. به چه حالتی؟ به حالتی که دلبری و بیدلی اسرار ماست. خودپرستی نامبارک حالتی است، خودپرستی نامبارک حالتی است، کاندر او ایمان ما انکار ماست. بد وضعی است این خودخواهی و خودپرستی. و اگر کسی اون تو بیفته، در واقع باید خودش رو انکار کنه، یا باید به خودپرستی ایمان بیاره، یا اگر نه باید به انکار خودش رو بیاره، خودش رو انکار کنه، خودش رو بذاره کنار، اون وقت دیگه خودپرست نیست. هر غزل، این 3500 تا غزل گفته حضرت مولانا، نزدیک به 70-80 هزار بیته، هر غزل کان بی من آید خوش بود. به این راحتی اعتراف میکنه، میگه هر غزلی که من دارم میگم اگر خودم درش نباشم و به خودم نیندیشم و نخوام خودم رو جلوه بدم و نخوام خودم رو مطرح کنم خوشه. هر غزل کان بی من آید خوش بود، کین نوا بی فر ز چنگ و تار ماست. این نوا بی فر ز چنگ و تار ماست. اگر ما در میون بیاد، منی و مایی باشه، اون وقت بی فره، بی شکوه، هیچ نشاطی درش نیست. شمس تبریزی به نور ذوالجلال در دو عالم مایه اقرار ماست. و این هم یادی از شمس و مراد و معلم و بیدار کننده مولانا در واقع. و سلام خدا بر شما باد. انشاءالله تو هفته آینده.